ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون نسبت به بروز رقابت هسته‌ای در خاورمیانه هشدار داد. امیررضا عارفی 21 ساله به اتهام عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شد. روسیه میگوید اعمال تحریم ها علیه ایران غیر قابل احتراز است. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 27 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 16 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما هم. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. رویا کریمی مجد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در عربستان سعودی به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت دست یافتن ایران به تسلیحات هسته‌ای می‌تواند موجب آغاز رقابت‌های هسته‌ای در خاورمیانه شود. وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی فهرستی از اعمال ایران را که نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود، ارائه کرد. وی ایجاد تأسیسات غنی‌سازی در فرد و در قوم را از این جمله دانست. خانم کلینتون افزود آمریکا خواهان خاورمیانه‌ای عاری از سلاح اتمی است. هیلاری کلینتون همچنین ایران را بزرگترین پشتیبان تروریسم در دنیای امروز نامید. محمد مصطفایی وکیل دادگستری در وبلاگ شخصی خود از محکوم شدن موکل خود امیررضا عارفی به اعدام خبر داد. آقای مصطفایی در این باره نوشته است که امیررضا عارفی 21 ساله به اتهام عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف انجمن پادشاهی ایران با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. بنابر این خبر، این جوان 21 ساله در روز 26 فروردین سال جاری دستگیر شده بود. محمد مصطفایی همچنین افزوده است که امیررضا عارفی 20 روز فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض کند. در هفته‌های گذشته دو نفر به نام‌های آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام‌های مشابه اعدام شدند. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورتی که تهران نتواند نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند، اعمال تحریم‌های بیشتر بر این کشور غیر قابل احتراز است. یک سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در همین باره افزود ایران باید همکاری‌اش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش دهد. وی همچنین گفته است دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موضع‌گیری روسیه نسبت به تهران را توضیح داده است. نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری روسیه خواسته بود تا از اعمال تحریم‌های گزنده علیه بخش انرژی ایران حمایت کند. روز سه‌شنبه در کره جنوبی مراسم تولد 68 سالگی کیم جونگ ایل رهبر این کشور در حالی برگزار شد که تمایل کره شمالی برای گسترش روابط با آمریکا ابراز شد. فرد شماره 2 کره شمالی کیم یونگ نام در این مراسم بر پایان دادن به دشمنی با آمریکا تاکید کرد و همچنین گفت باید روابط با کره جنوبی پیشرفت کند. رابطه کره شمالی با جامعه بین‌المللی به دلیل برنامه هسته‌ای بحث برانگیزش دچار تنش شده است. کیم جونگ ایل که از 16 سال پیش رهبری کره شمالی را بر عهده دارد، از سال 2008 میلادی که دچار حمله قلبی شد، وضعیت جسمانی نامناسبی دارد و به نظر می رسد که پسرش جونگ اون جانشین وی خواهد شد. سه غیر نظامی افغان در جریان عملیات بر ضد طالبان در شهر مرجح در جنوب افغانستان کشته شدند. حدود 15,000 سرباز ناتو به همراه نیروهای افغان در عملیات مشترک در اطراف مرجح که یکی از پناهگاه‌های طالبان و از مسیرهای قاچاق تریاک است، در حال مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان هستند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. تجمع فعالان حقوق بشر در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل در ژنو گفتگو می کنیم. آخرین وضعیت اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران در زندان اوین در گفتگو با یک عضو این تشکل مدافع حقوق بشر. تلاش نخست وزیر اسرائیل در سفر به روسیه برای متقاعد کردن مسکو به لزوم اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه تهران. نمایشگاه شماری از هنرمندان در لس آنجلس تحت عنوان زنجیر در همبستگی با جنبش سبز. در نیمه دوم مجله شامگاهی با صدای شما همراه خواهیم بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز دومین روز هفتمین همایش دوره خود را برای بررسی وضع حقوق بشر در چند کشور جهان سپری می کند. در روز دوم و در پی گرد همایی اعتراضی روز گذشته، تجمعی از فعالان حقوق بشر در ژنو برگزار شده است. آرش حسن نیا با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل گفتگو کرده است. بهروز کارونی در ژنو.
در ادامه تجمع روز دوشنبه 100 نفر از ایرانیان خارج از کشور که در همبستگی با جنبش سبز اقدام به برگزاری تجمع بزرگ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو کرده بودند، امروز هم یک تجمعی با شرکت 10 نفر برگزار شد. در این تجمع البته آقای عبدالکریم لاهیجی صحبت کرد و خانم دیانه علایی. در صحبت‌های این دو فعال حقوق بشر گفته شد که امروز نمایندگان سه کشور سنگال، مکزیک و پاکستان با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند و قرار هستش که فردا هیئت ایرانی پاسخ خودش رو به پیشنهادهایی که در جریان مذاکرات امروز با اونها مطرح شده بوده بیان بکنه.
آقای کارونی، آیا آقای لاهیجی و خانم علایی از این پیشنهادهایی که به هیئت ایرانی ارائه شده و نتیجه نهایی پیشنهادها اطلاع داشتند و محتوای جلسه ای رو که شما از اون یاد کردید رو خبر داشتن ازش؟
چیزی که آقای لاهیجی اشاره کرد من تو خانم علایی این بودش که اونها هم گفتگوهایی رو با هیئت‌های نمایندگی کشور حوز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشتن و در اونجا تلاش کردن که پیشنهادهای بیشتری مطرح بشه در دیدار هیئت ترویکای سنگال، پاکستان، مکزیک با هیئت ایرانی. البته آقای لاهیجی احتمال داد که هیئت ایرانی ممکنه فردا اعلام نکنه که چه پیشنهادها یا توصیه‌هایی رو پذیرفته و یا رد می‌کنه و اون رو احاله بده به یک ماه دیگه، یعنی فرصت نهایی خودش در مورد پاسخگویی به این پیشنهادها. البته آقای لاهیجی اشاره کرد که این روند کوتاه‌مدتی نیست و باید دید که حکومت ایران چه واکنشی رو نشون میده به این پیشنهادها و این نشستی که برقرار شده.
آقای کارونی، شما اطلاعی دارید که فردا هم تجمع‌ها و گردهمایی‌های توسط فعالان حقوق بشر ایرانی در شهر ژنو برگزار خواهد شد یا اینکه این تجمع‌ها پایان گرفته امروز؟
این تجمع در اصل قرار بود که 3 روز باشه، یعنی دیروز شروع شد که 100 نفر همونطور که اشاره کردم بوده، امروز با شرکت 10 نفر بود و تجمع کنندگان چون یه تعداد بزرگی رو آماده کردن به صورت 24 ساعته در اینجا تجمع وجود داره. حالا شب به صورت کشیک حاضر هستن در مقابل مقر سازمان ملل متحد، ولی این تجمع همزمان با نشست فردا که در اونجا به مسائل اختصاص داره و در اینا پایان پیدا میکنه اینجا هم تموم میشه.
بهروز کارونی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل در ژنو و آخرین تحولات در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با آرش حسن نیا از رادیو فردا. در حالی که فعالان و گزارشگران حقوق بشر جهان در سالن‌های جلسه در ژنو گرد هم آمدند، اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران در سلول‌های زندان اوین دور هم جمع شدند. شیوان نظر آهاری، کوهیار گودرزی، پریسا کاکایی، مهرداد رحیمی، سعید جلالیفر و سعید حائری تحت بازجویی قرار دارند. سپهر عاطفی، دیگر عضو این نهاد، آخرین وضعیت بازداشت همراهانش در این نهاد را با رضا الفت از رادیو فردا در میان گذاشته است. سپهر عاطفی:
خانم شیوان نظرآهاری از 29 آذر ماه که به همراه آقای کوهیار گودرزی و سعید حائری بازداشت شدند، الان حدود 60 روزه که در سلول انفرادی هستند. روز پنجشنبه 22 بهمن طی تماس کوتاهی که حدود 30 ثانیه با خانواده‌شون داشتن از وضعیت وخیم خودشون در سلول انفرادی خبر دادند. متأسفانه گزارشاتی که ما رسیده حاکی از اینه که ایشون به یک سلول خیلی کوچکتر از سلول معمولی منتقل شدند که تقریبا شبیه قفس به طوری که از حرکت دادن دست و پاشون محروم هستن و حتی نمیتونن دستشون رو بالای سرشون ببرن. بازجویی های ایشون برای پذیرفتن اتهامات واهی که به ایشون و بقیه اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر زده شده ادامه داره. این مشخصا یک نوع فشار روانی و یک نوع شکنجه سفید هست که ما به این امر اعتراض داریم. اگه قرار هست که ایشون بازجویی بشن، پس چرا اینطور فشار میارن بهشون و هی از اتاق بازجویی منتقلشون میکنن؟
آیا شما از بقیه فعالان حقوق بشری که همراه با ایشون بازداشت شدن هم خبری دارید؟
اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر 7 نفرشون در حال حاضر در بازداشت هستند که فقط آقای سعید جلالی فرد طبق گزارش ها بازجوییشون به اتمام رسیده و اتهام تبلیغ علیه نظام بهشون تفهیم شده، ولی بقیه بچه‌ها تا اونجایی که ما خبر داریم همچنان تحت فشار هستند برای بازجویی. آقای مرتضی رحیمی که از 11 دی ماه به همراه خانم پریسا کاکایی در پی احضار 4 روز به کمیته گزارشگران حقوق بشر پس از اینکه مراجعه کردن به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدن، در حالی که ایشون بیمارم بودن، روز 14 بهمن خبر داریم که 8 ساعت تحت فشار و بازجویی بودن برای اخذ اعترافات تلویزیونی، اما اتهاماتشون رو نپذیرفتن و همچنان بازداشت خودشون رو غیر قانونی میدونن.
بنابراین هنوز بازجوییاشون ادامه داره و منجر به تشکیل پرونده و ارسال به محاکم قضایی نشده.
بله، این یه موردی هست که تقریباً 6 نفر به جز آقای سعید جلالی فرد خدمتتون عرض کردم، آقای کوهیار گودرزی، سعید کرانکی، خانم پریسا کاکایی و شیوا نظرهاری، آقای مرتضی رحیمی و سعید حائری همچنان بازجویی هاشون به نظر میرسه که ادامه داشته باشه. یه نکته دیگه که هست اینه که دسترسی وکیل بهشون کماکان غیر ممکن هست و وکلاشون نتونستن باهاشون ملاقات کنن. دادگاه انقلاب اینطور توجیه میکنه که شعب مربوط به این افراد که اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و دیگر فعالین مدنی هستند به زندان اوین منتقل شده و وقتی که وکلا به زندان اوین مراجعه میکنن برای پیگیری، زندان اوین میگه که هنوز شعب استقرار پیدا نکرده و در واقع مشخصا این یک نوع سردوبوندن وکلا هست برای اینکه اجازه ندن که اینها روند پرونده رو دنبال کنن و در واقع داره پرونده اینها بدون وکیل داره دنبال میشه و فقط اداره اطلاعات روش نظارت داره.
سپهر عاطفی از کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران پیرامون آخرین وضعیت اعضای دربند این تشکل مدافع حقوق بشر در زندان اوین با رضا الفت از رادیو فردا گفتگو می کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور متقاعد کردن روسیه برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه تهران به مسکو سفر کرده است. به نظر می‌رسد تلاش‌های وی برای جلوگیری از فرستادن سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران موفق بوده است. روسیه روز گذشته با اشاره به مشکلات فنی که گویا در این سامانه‌ها به وجود آمده اجرای این قرارداد را مجدداً به تعویق انداخت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مسکو به سر می‌برد از روسیه خواسته است تا از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کند. نتانیاهو پس از دیدارش با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه افزود که وی از رئیس جمهور روسیه خواست از تحریم‌های شدید و گزنده حمایت کند، زیرا گام‌های ضعیف مؤثر نخواهد بود. نتانیاهو سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت وقت اعمال تحریم‌های فلج کننده که شامل توقف خرید نفت از ایران و فروش بنزین و محصولات نفتی به این کشور است رسیده. سه‌شنبه ناتالیا تیماکوفا دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت موضع روسیه پیرامون تحریم همان موضعی است که پیشتر توسط رئیس جمهور این کشور بیان شده بود. مدودف سپتامبر گذشته در پیتزبورگ گفته بود تحریم سازنده نیست، اما در برخی شرایط اجتناب ناپذیر است. دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه افزود جامعه جهانی باید یقین حاصل کند که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیز دارد، اما در صورت نافرمانی ایران هیچ کس نمی‌تواند تحریم را منتفی بداند. ویتالی تریتیکوف سردبیر مجله پلیتیشسکی کلاس در این باره میگوید:
پیش از همه چیز روسیه باید در تصمیم گیری خود مستقل باشد. موضعش چه در حمایت از تحریم علیه ایران و چه در مخالفت با آن باید ناشی از منافع روسیه باشد. منافعی که در کرملین تعریف شده، نه جای دیگر. موضعی که خودمان آگاهانه گرفته ایم و نه موضعی که کسی به جای ما گرفته و ما تنها تحت شرایطی به آن پیوسته ایم.
طی دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از موسکو، درخواست دیگر وی خودداری از فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران بود. به گفته نخست وزیر اسرائیل، هرچند او هیچ ضمانتی از رئیس جمهور روسیه در این باره دریافت نکرده، اما خیالش از این بابت راحت است. همان روز الکساندر فامین، معاون اول سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت: نواقص فنی در زمینه فرکانس‌های رادیویی این سامانه‌ها پیدا شده که اکنون در حال رفع شدن است. او تایید کرد که اجرای قرارداد به تعویق افتاده. مخالفت اسرائیل به اجرای این قرارداد ناشی از آن است که این سامانه‌های پیشرفته برتری هوایی تل‌آویو بر تهران را در صورت حمله احتمالی به ایران به چالش می‌کشد. رجب سفارف، مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر در مسکو، معتقد است عدم شفافیت در برخورد با ایران این کشور را به واکنش وامی دارد. او میگوید:
در دو سه ماه گذشته موضع روسیه در قبال ایران به شدت تغییر کرده. تعویق در تحویل S-300، وضعیت نامشخص نیروگاه اتمی بوشهر، اظهارات مدودوف در پیتسبورگ و سنگاپور مبنی بر اینکه روسیه میتواند به تحریم ها بپیوندد، ایران را به شدت مایوس کرده. به نظر میرسد روسیه کارت ایران را تنها برای داد و ستد سیاسی با آمریکا به کار میگیرد.
اما روسیه همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای حل بحران هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. دوشنبه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی اظهار داشت پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با غنی‌سازی تکمیلی اورانیوم ایران همچنان به قوت خود باقی است و مسکو امیدوار است که تهران آن را بپذیرد. همان روز سفیر جمهوری اسلامی در روسیه طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت: فرمول اجرایی این پیشنهاد برای ایران قابل قبول نیست. هرچند روسیه پیشتر با تجدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرده بود، ولی به دنبال خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش پیشنهاد آژانس و تصمیم برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم، مسکو نیز اعمال تحریم‌ها علیه تهران را منتفی نمی‌داند. ناظران معتقدند موافقت روسیه با تحریم دارای اهمیت مضاعف است، زیرا احتمالاً بر تصمیم چین در این باره نیز تأثیر خواهد گذاشت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، میگوید منظور از پیشنهاد نامه فرانسه، روسیه و آمریکا به آژانس بود. ابراز نگرانی سازمان‌های غیر دولتی از فشار بر فعالان مدنی در ایران و پاکستان اعلام کرده است مرد شماره 2 طالبان بازداشت شد. اینها گزارش‌هایی هستند که می‌توانید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مطالعه کنید. در نیمه دوم مجله شامگاهی با صدای شما همراه خواهیم بود. ساعت 19:18 به وقت ایران و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
این نظام با میدمان زمان از آن دیگه پاشیده. ما پشت کربی و موسوی به هیچ عنوان خالی نمی کنیم. جونمونم که بره پشت آقای کربی و آقای موسوی خالی نمی کنیم. سمدم سم از فسا.
قسم به مردم عزیزی که کورکورانه توی روز 22 به همه را پیمای کردن، نگم مردم عزیز ایران، شما این همه ظلم و ستم و تبعیض و فساد این مسئولین رو با این کارتون تایید کردین. شما عربده کشی و کشت و کشتار و کتک رو تایید کردین. شما فوش و تجاوز و اعدام و این همه بدبختی رو تایید کردین. مردم عزیز، شما با ایکارتون تورم و اعتیاد و هزار جور بدبختی که این مسلمین بر سر ما آوردن تایید کردین. خدا رغبت ما رو بخیر کنه.
من میخوام از رهبران جمهوری اسلامی خواهش کنم که به جای اینکه به فلسطین و افغانستان دارن کمک میکنن، یک کم فکر ملت خودشون باشن که در فقر و تنگدستی دارن به سر میبرن. اول ملت خودشونو بهشون کمک بکنن، بعد میخوام بر کشوری که کمک کنن به جنگ زده افغانستان یا به فلسطین و ما افتخار میکنیم. و فقط خواهش همینه که شما این کمک رو به ملت خودتون بکنید که نیاز دارن. هادی هستم، از مشهد مقدس تماس میگیرم.
حکومت جمهوری اسلامی خوشحال از اینکه تونسته جلو مبارزات مردم رو بگیره، ولی اشتباه میکنه. با تمام سرکوبی‌هایی که روزی 22 بهمن کردند، با وجود یه حکومت نظامی، باز هم هزارها تن الخصوص نیروهای جوان اومدن و میدان خودشون نشون دادن. در آینده اینا تبدیل به میلیون ها میشن و این حکومت هیچ وقت آرامش نخواهد داشت.
من محمود هستم، از عراق تماس میگیرم. آرزو دارم که یه روزی در ایران بتونم به راحتی زندگی کنم بدون این جمهوری اسلامی، جمهوری که جز نکبت و خفت و خاریتی چیزی برای ما ایرانی ها نداشته و میلیون ها نفر از ایرانی هایی که دوست دارن تو وطنشون زندگی کنن آواره دنیا کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
همچنین می توانید برای رادیو فردا رایانامه یا همان ایمیل بفرستید. نشانی ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. 6 تن از مطرح ترین و موفق ترین نقاشان و مجسمه سازان ساکن شهر لس آنجلس در یک نمایشگاه گروهی به نام زنجیر در گالری سیحون این شهر شرکت کردند تا در سالگرد انقلاب سال 1357 حمایت خود را از جنبش سبز ایران نشان دهند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
دو زن و 4 مرد نقاش و مجسمه ساز ایرانی ساکن لس آنجلس یکی از برجسته‌ترین نمایشگاه‌های گروهی ایرانی را با موضوع حمایت از جنبش مردمی داخل ایران در گالری سیحون شهر لس آنجلس برپا کردند. کیوریتور و مدیر این گالری مریم سیحون درباره این نمایشگاه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
امشب ما 6 هنرمند داریم و این نقاشی‌ها و مجسمه‌ای رو که ارائه دادن همه در راستای اتفاقاتی است که در ایران داره میفته و خواستن به یک نوع به ملت ایران بگن که ما با اونها همراه هستیم.
علاوه بر آثار حسام ابریشمی و گلی محلاتی، دو نقاش ابستری فیگوراتیوی که آثارشان در سطح بین‌المللی شناخته شده است، در وسط نمایشگاه قطعه آهنی موجدار و زنگ زده به شکل نقشه ایران قرار گرفته است که در سطح آن پنجره‌های بزرگ و کوچکی نیز تعبیه شده است. این چیدمان اثر ناصر پیراسته، مجسمه ساز ساکن لس آنجلس است که درباره این قطعه غیر متعارف به رادیو فردا چنین میگوید:
جنس این آهنه و راستیک شده، زنگ زده، درست مثل خود ایران، کهنه، زنگ زده، قوی، محکم ایستاده، نقشه کامل ایرانه. پنجره هایی رو فراوون ما میبینیم. این پنجره ها مقدار زیادیش باز هستن و مقدار زیادیش بسته. پشت سر شما این مجسمه که میبینید، این پیر مغانه و نشسته روی چرخ زندگی، ولی حرفای خوبی زده. تو این حرفای خوب ما اکسیژن لازم داریم. خب پنجره ها رو بستیم، باید پنجره ها رو باز کنیم. شکاف هایی رو که شما در سر تا سر شمال ایران از تبریز گرفته تا خراسان دیده میشه، اینا اون شکاف هایی است که ایجاد شده. وقتی اکسیژن بگیریم، وقتی با یک نفس آزاد تحمل همدیگر رو خواهیم کرد، بنابراین اون شکاف ها رو مثل این آدم هایی که این پایین هستن با پاهاشون نقشه رو گرفتن، با دستاشون سر این تنابا رو گرفتن که اینو بدوزن، از پاره شدن بیرون جلوگیری بکنن. وظیفه هر انسان و هر وطن پرست، زن، پسر، دختر، ایرانیه.
در گوشه دیگری از نمایشگاه زنجیر در گالری سیحون لس آنجلس، نقاشی هایی از هنرمندان جوانتری چون فربد سجادی به نمایش گذاشته شده است که رج رنگارنگی است از مردان بدار آویخته و آثار پرویز پیغامی که درون زندان زنان را نشان می‌دهد به صورتی مکمل این نقاشی است. در قطع نقاشی به نام مسیح سبز، مژگان مظفری چهره کاملا متفاوت از ندا آقا سلطان را به نمایش گذاشته است.
من میکس میدیا کار کردم. وقتی میکس میدیا کار میکنم از همه رنگ ها، چه واتر بیس ها و چه رنگ های دیگه استفاده میکنم و همه رو با هم ترکیب میکنم.
در مورد خود نقاشی صحبت کنین. به نظر میرسه که ندا روی زمین پای زمینه سبز، ولی سر ندا خیلی شبیه به مسیحه.
بله دقیقاً. اگر دقت کرده باشین میبینید که سر ندا به یک چیزی تکیه داده شده. دقیقاً ندا روی صلیب هست. صلیب در تمام طول تاریخ نقاشی به عنوان عنصر و المانی استفاده می شده که نوعی از زرش کشیدن رو می خواست مطرح بکنه و من دید انسانها رو و حتی خداوند رو از دیدگاه خودم از دیدی از پایین به سمت بالا گرفتم که انگار این داره به سمت اوج می ره.
نمایشگاه زنجیر در دو هفته آینده در معرض تماشای عموم قرار خواهد داشت.
آثار جمعی از هنرمندان در لس آنجلس در همبستگی با جنبش سبز ایران. همکارمان فیروزه غتیبی در لس آنجلس گزارش می‌داد. و ما در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی که به میزبانی شهر ونکوور در کانادا برگزار می‌شود، همانند دوره‌های پیشین بازی‌های المپیک زمستانی انتظار نمی‌رود. ورزشکاران معدود اعزامی به این رقابت‌ها از ایران به موفقیت قابل توجهی دست یابند. همچنان روشن نیست ورزشکاران ایرانی سرانجام کی خواهند توانست به مدال المپیک زمستانی دست یابند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در سومین روز از بازی‌های المپیک زمستانی سال 2010 در ونکوور کانادا، بامداد امروز سید ستار سید از ایران در رقابت‌های 15 کیلومتر اسکی صحرانوردی با زمان 42 دقیقه و 41 ثانیه و 100 ثانیه در میان 95 اسکی باز در ردیف 89 قرار گرفت. در این رشته داریو کولونا اسکیباز سوئیسی با زمان 33 دقیقه و 36 ثانیه و 300 ثانیه در سکوی اول ایستاد و صاحب مدال طلا شد. در پایان سومی روز از بازی‌های المپیک برف و یخ، سوئیس با مجموع 3 مدال که هر سه آنها طلا هستند در صدر جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار دارد. آمریکا با مجموع 8 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 4 برنز دوم است و کره جنوبی با 2 طلا و 1 نقره در رتبه سوم ایستاده. امشب در ایتالیا و فرانسه دو بازی درجه اول و کلاسیک فوتبال اروپایی در برنامه است. در آغاز مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در ورزشگاه سان سیرو آس میلان میزبان منچستر یونایتد است. دو تیم پر افتخار ایتالیا و انگلیس، مخصوصا شیاطین سرخ که همراه سر الکس فرگوسن سرمربی خود در چندین سال اخیر بیشترین جام قهرمانی را به ویترین افتخاراتش اضافه کرده. در فرانسه هم امشب المپیک لیون میهماندار رئال مادرید پر افتخارترین تیم باشگاهی اروپا است. رئال مادرید چند فصلی است که در لیگ قهرمانان از صعود به فینال ناکام مانده و این فصل با در اختیار داشتن ستارگانی مثل کریس رونالدو پرتغالی و کاکای برزیلی در صدد جبران مافات است. در ادامه دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فردا چهارشنبه بایر مونیخ با فیورنتینا و پورتوی پرتغال با آرسنال به دیدار یکدیگر خواهند رفت و 4 بازی باقی مانده از این مرحله نیز طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده انجام خواهد شد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقه تیم‌های ایران و تایلند در شهر تبریز مخالفت کرد. به دلیل استقبال کم تماشاگران تهرانی از بازی‌های ملی در ورزشگاه آزادی تهران، فدراسیون فوتبال ایران از AFC درخواست کرده بود که آخرین مسابقه ایران در چارچوب دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا برابر تایلند در ورزشگاه تبریز انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، AFC به دلیل شرایط جوی شهر تبریز و همچنین نبود پرواز کافی به این شهر با درخواست ایران مخالفت کرد و خواهان برگزاری این مسابقه در تهران شد. دیدار ایران و تایلند روز 12 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه صعود تیم ایران به دور نهایی مسابقات جام ملت‌ها مسلم شده، این بازی برای ایران در حکم یک دیدار تشریفاتی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه که شیما اخوان و فرزاد فاروقی تهیه کردند، برنامه صدای شما همراه شما خواهیم بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار میکنم 20420221124113. شما میتوانید پیام های خود را در طول 24 ساعت شبانه روز که بازگو کننده نظرات و دیدگاه هایتان هست روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. ثانیه های دیگر محمد زرقامی و تازه ترین خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در عربستان سعودی به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته‌ای می‌تواند موجب آغاز رقابت‌های هسته‌ای در خاورمیانه شود. وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی فهرستی از اعمال ایران را که نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود، ارائه کرد. او ایجاد تأسیسات غنی‌سازی در فوردو در قم را از این جمله دانست. خانم کلینتون افسود آمریکا خواهان خاورمیانه‌ای عاری از سلاح اتمی است. هیلاری کلینتون همچنین جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین پشتیبان تروریسم در دنیای امروز نامید. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای ترک خود در تهران سخن میگفت، با بیان اینکه آمریکا، فرانسه و روسیه نامه جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته‌اند، گفت کلمه نامه در ترجمه به اشتباه تبدیل به پیشنهاد شده بود. دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که آمریکا، روسیه و فرانسه پیشنهاد جدیدی درباره مبادله اورانیوم به جمهوری اسلامی ایران دادند، خبری که ساعتی بعد توسط فرانسه، روسیه و آمریکا تکذیب شد. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از تهران خواسته بودند اورانیوم غنی شده به میزان 3.5% خود را توسط کشورهای دیگر به سوخت 20% که برای راکتور تهران لازم دارد تبدیل کند. تهران این پیشنهاد را نپذیرفت و از هفته گذشته رسماً غنی سازی 20% را آغاز کرد. همچنین کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورتی که تهران نتواند نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند، اعمال تحریم‌های بیشتر بر این کشور غیر قابل اعتراض است. یک سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در همین باره افزود جمهوری اسلامی ایران باید همکاری‌اش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش دهد. او همچنین گفته است دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موضع‌گیری روسیه نسبت به تهران را توضیح داده است. نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری روسیه خواسته بود تا از اعمال تحریم‌های گزنده علیه بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان روز گذشته همتای آمریکایی خود هیلاری کلینتون گفت آمریکا خود به نوعی در یک دیکتاتوری نظامی درگیر است. آقای متکی در ادامه افزوده است کارنامه آمریکایی‌ها در منطقه لبریز از تناقضات و اقدام‌های نادرست آنهاست. هیلاری کلینتون روز دوشنبه در قطر گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از آنجا که سپاه پاسداران در حال کسب قدرت است به سوی یک دیکتاتوری نظامی می رود. وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به این کشورها سفر کرده است. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. پیتر گودرهم، نماینده بریتانیا، در این باره گفت که تهران باید بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، را برای تحقیق در مورد خشونت‌های پس از انتخابات و ارزیابی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کند. فرانسه نیز خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد آنچه سرکوب‌های خونین تظاهرات مسالمت آمیز خواند و نیز بررسی بازداشت گسترده ناراضیان سیاسی پس از انتخابات خرداد ماه ایران شد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که ریاست هیئت ایرانی در ژنو را بر عهده دارد، در واکنش به این درخواست‌ها نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و گفت ایران کشوری با دموکراسی باز است که عدالت و حق آزادی بیان در آن تضمین شده است. محمد مصطفی وکیل دادگستری در وبلاگ شخصی خود از محکوم شدن موکلش امیررضا عارفی به اعدام خبر داد. آقای مصطفی در این باره نوشته است که آقای عارفی 21 ساله به اتهام عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف انجمن پادشاهی ایران با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. بنابراین خبر، این جوان 21 ساله در روز 26 فروردین سال جاری دستگیر شده بود. آقای مصطفی همچنین افزوده است که امیررضا عارفی 20 روز فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض کند. در هفته‌های گذشته دو نفر به نام‌های آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام‌های مشابه اعدام شدند. روز سه‌شنبه در کره جنوبی مراسم تولد 68 سالگی کیم جونگ ایل رهبر این کشور در حالی برگزار شد که تمایل کره شمالی برای گسترش روابط با آمریکا ابراز شد. فرد شماره 2 کره شمالی کیم یونگ نام در این مراسم بر پایان دادن به دشمنی با آمریکا تاکید کرد و همچنین گفت باید روابط با کره جنوبی پیشرفت کند.
محمد زرقامی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. و در اینجا با شیما اخوان و فرزاد فروغی همراه می شویم در صدای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادایی هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم شیما به تو و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا.
دوستان، در بخش اول برنامه صدای شما، صدای فردا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعد از اون برای کاربرانی که از طریق اینترنت میخوان با ما تماس بگیرن، نحوه استفاده از برنامه سکایپ و تماس با رادیو فردا از طریق این برنامه رو توضیح خواهیم داد و در بخش آخر بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو با هم میشنویم. فرزاد، اول از همه این که یک سری از دوستان اسمس دادن و انتقاد کردن که چرا به پیام‌ها و اسمس‌های ما جواب نمیدین. بذار یه دونه از این پیام‌ها رو برات بخونم. آقای روح الله برای ما اسمس دادن و گفتن چرا پیام‌های ما رو نمیخونین و جواب نمیدین. درخواست زیادی کردیم.
ولی من توی این اسمس هیچ پیامی برای دیگر شنونده ها یا رادیو فردا نشنیدم.
دقیقاً دوستان، قضیه اینه که ما اسمس های همه شما رو میخونیم و میبینیم، ولی تنها پیامک هایی رو که حاوی یک پیام جدیدی برای دوستان هستند رو ما در خلال برنامه ها میخونیم و یا به اونها پاسخ میدیم.
و البته میدونید که رادیو فردا از پخش پیام هایی هم که در آن به شخصیت های حقیقی و حقوقی، اقلیت های قومی و مذهبی توهین شده باشه معذوره.
صدای شما، صدای فرداست.
حالا فرزاد، برای کاربران اینترنتی ما و کسانی که میخوان از طریق کامپیوتر با ما تماس بگیرن، میشه به طور دقیق و کامل توضیح بدی که چطوری میتونن از طریق سکایپ با ما تماس بگیرن؟
سکایپ یک نرم افزاره که هر کاربر اینترنتی میتونه این نرم افزار رو روی کامپیوتر خودش سوار کنه و از این طریق با رادیو فردا در ارتباط باشه. برای دانلود کردن یا پیاده سازی این نرم افزار بر روی کامپیوترتون کافیه به وبسایت سکایپ که همون www.skype.com، سکایپ رو هجی میکنم skype.com، وارد بشید و این نرم افزار رو بر روی کامپیوتر خودتون سوار کنید. بعد از اینکه به صفحه اسکایپ خودتون وارد شدید، در بخش بالای اون گزینه‌ای هست که نوشته شده اد کانتاکت یا اضافه کردن یک نفر از دوستانتون به لیست شما. بعد از کلیک بر روی این گزینه، در یک نوار خالی کافی است که رادیو فردا رو به صورت یک کلمه روی هم در اون نوار خالی بنویسید و بعد گزینه فایند یا جستجو رو کلیک کنید. اسکایپ رادیو فردا رو برای شما به طور خودکار پیدا می‌کنه و شما کافی است با کلیک بر روی اد اسکایپ کانتاکت یا اضافه کردن این اسم به لیست دوستان شما، رادیو فردا رو در لیست خودتون داشته باشید و از این طریق میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، تاکید میکنم دوستان این یک پیامگیر هست و کسی در اون طرف خط با شما صحبت نمیکنه، بنابراین در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیام خودتون رو از طریق اسکایپ به ما بفرستید و مطمئن باشید که پیام شما رو خواهیم شنید.
و در اینجا باز هم میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا
که موضوع اون اختصاص داره به راهپیمایی 22 بهمن و اعتراضات اخیر مردم ایران که در غیاب همکارم جان خاکزاد شیما با سه شنونده گفتگو کرده. با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا طبق روال همیشه سه شنونده شرکت دارند: آقای محمد از ایران، آقای امید از ایران و همچنین آقای بهرام از آلمان. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته همونطور که در برنامه شما چه فکر میکنید در طول هفته پخش شده اختصاص داره به 22 بهمن ماه. معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران از پس از اعلام نتایج در مناسبت‌های متفاوتی برای اعلام اعتراض خودشون به راهپیمایی پرداختند. و اما 22 بهمن ماه، عده‌ای از طرفداران جنبش سبز معتقد بودند که در روز 22 بهمن هم مانند تمامی روزهای دیگه که جنبش سبز برای اعلام اعتراضش به خیابان‌ها آمده، باز هم باید به خیابان آمد و به راهپیمایی آرام دست زد. اما عده دیگر هم معتقد بودند که نه، برخی میگفتند که این روز با روزهای دیگه فرق داره و نباید در این روز به راهپیمایی اعتراضی دست زد. برخی دیگر هم میگفتند که امکان این هست که در این روز جمعیت مخالفان دولت نتونن اعتراض خودشون رو بیان کنن و حتی اعتراض به مسیر اشتباهی کشیده بشه و این مخالفان به اشتباه به عنوان موافقان دولت شناخته بشن. حالا من این سوال رو از شما میپرسم. اگر که اجازه بدید با آقای بهرام شروع میکنیم. آقای بهرام بفرمایید.
من تصورم اینه که تا هنگامی که رژیم جمهوری ناب آقای آیت الله خامنه ای اجازه به اصطلاح ابراز نظر مردم رو نده، مردم از هر آیتمی برای استفاده نظراتشون خوب استفاده میکنن. حالا اینکه جناب آقای احمدی نژاد و خامنه ای صحبت از پیروزی این قضیه کردن، نه، خب واقعیت اینه که پیروزی نبوده و من مطمئنم که حرکت های ملی هستن که به معنای واقعی میتونن نهی کامل رو به جمهوری اسلامی اعلام کنن. من فکر میکنم مردم ما از ظرفیت هایی که در پیش داریم به خوبی استفاده خواهند کرد.
آقای محمد، صحبت های آقای بهرام رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ ارزیابی شما چیه؟ بفرمایید.
من واقعا خودم در این راهپیمایی حضور نداشتم، چون یک موقعیتی برام پیش اومده بود نتونستم در راهپیمایی شرکت کنم، ولی از پشت تلویزیون که تماشا میکردم واقعا شوق برام داشت. بدون حضور 10 میلیونی جمعیت زمانی که در تمام شهرهای کشور دیدم، به این فکر کردم که کسی نمیتونه در صدر براندازی جمهوری اسلامی باشه، نظامی که با خون شهدا به دست اومده. واقعا من نمیدونم کسایی که تو خیابون راه میافتن کیسکای تلفن آتش میزنن، اینا کسایی هستن که در صدر براندازی نظام هستن. اینا به هیچ گونه چیزی اعتقاد ندارن.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای امید، صحبت‌های آقای محمد و آقای بهرام رو شنیدید، نظر شما چیه؟
من توصیه‌ام به دوستان و عزیزان هستش که یه نکته رو فراموش نکنیم. برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مال مخالفینه. شما ندیدید هیچ کجای هیچ دولتی راهپیمایی بذاره بگه آقا من مشروعیت دارم؟ خب شما صاحب قدرتی دیگه، قدرت دست توئه. من بعد راهپیمایی بذارم خودم رو ثابت کنم. در ارتباط با اظهار نظر راجع 22 بهمن الان خیلی راحت شده اظهار نظر کردن، چون برای محمد چالگشت دیگه. اگه برگردیم به فضای قبل از 22 بهمن، ما دیدیم که جنبش سبز و نهضت سبز هیچ فرصتی در اختیارش قرار داده نشد برای اینکه خودشو نشون بده، چون مدام تاکید میشد که اینها عددی نیستن، تعدادی نیستن. استفاده کرد نهضت سبز از مناسبت‌های رسمی خود نظام که با آرامش بیان و صدای خودش رو، موجودیت خودش رو اثبات بکنه به نظام، نظامی که ظاهرا حاضر نیست ببینه. 22 بهمن تجربه خیلی خوبی بود برای نهضت سبز. فکر کنم نشون داد که یه مقدار نهضت سبز توی برآورد عکس‌العمل‌های نظام اشتباه کرد. یه مقدار شاید بیشتر باید دقت بکنه. من خودم 22 بهمن تهران بودم، میدان آزادی رفتیم با دوستانمون. حجم نیرویی که پیاده کرد بودن واقعا بی‌سابقه بود. یعنی اگر این عدد رو بگم به ازای هر یه نفر راست نه دو نفر نیرو آورده بودن، خیلی دور از واقعیت نیست. و این باعث شد که اون جمعیت زیادی هم که از سبزی‌ها آمدن رفتن داخل میدان، عملاً امکان
یعنی هیچ گونه اقدامی رو پیدا نکردن. بعد از رافعه‌ای خب تو بعضی از نقاط و مسیرهای فیلماش هم اومده، فراوون هم دیدین. به هر حال نکته مهم این بود که همین در واقع حکومت نظامی 22 بهمن در تهران بود به دنیا که در واقع مخاطب اصلی رافعه‌ای 22 بهمن هم از دیدگاه موافقین و هم از دیدگاه مخالفین بود، نشون داد که پیام واقعی مردم رو گرفتید. اگر واقعا اینها ایده اراد و لو باشن در اقلیتن، این همه نیروی نظامی، این همه بگیر و ببند، یک ماه تبلیغات برای چیه؟ بعد آخر سر هم الحمدلله گوگل هم به کمک مخالفین اومد، عکسای میدون اومد بیرون دیگه، میدون پر نشد. همین الان فیلم هایی که اومده دید انقدر فضای آزاد در میدون هست، بچه‌ها دارن فوتبال بازی میکنن یا دارن بازی میکنن. عین تمام رافعه‌های گذشته از سر استاد معین که 900 متری میدون آزادی هست، خب توقف شد، جمعیت پر شد. خب این چند نفر میشه؟ 500,000 نفر که نمیشه، میشه 1,000,000. خب جمعیت 12 میلیون تهران کجا؟ همین قشر کسی که صورت گرفت نشون داد که نهضت سبز اون درجه از قدرت رسیده که یک نظام مستحکمی که تمام دنیا رو به در واقع مبارزه داره میطلبه، ادعا میکنه دارم دنیا رو مدیریت میکنم، به قدری به ترس بیفته که اون همه نیروی نظامی بریزه در داخل شهر تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای محمد. آقای بهرام اگر شما جوابی دارید بدید که صحبت کنید، اگر نه که بریم سراغ سوال بعدی.
بله. من بهرام هستم، با اجازه صحبت میکنم.
آقای بهرام اول شما بفرمایید بعد آقای محمد.
بله، همین که ما در اعیاد ایرانی شرکت کنیم و هویت ایرانی و اون حقانیت ایرانی رو به تصویر بکشیم، فکر میکنم بهترین نظرسنجی که آیا ما اصلا جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نه. تأثیر چهارشنبه سوری و روزهای اعیاد ایرانی که در مثلا جلو ما هست بسیار تاثیرگذارتر میتونه باشه از 22 بهمن. کسی که بخواد با هویت ایرانی مقابله کنه، خود فرهنگ ایرانی جلوش رو خواهد گرفت.
آقای محمد صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
همه ایران پای صندوقای رأی اومدن و رئیس جمهورشون انتخاب کردن، ولی ناباورانه همین آقای موسوی و آقای کروبی چرا اومدن مثلا وسط موتی گفتن که نه این رأی ما قبول نداریم. اگه آقای امید واقعا رأی ما خواست قبول داشته باشه، باید این رأی ما رو قبول داشته شه. ما اومدیم پای صندوق های رأی دادیم و رئیس جمهور محبوبون انتخاب کردیم. آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور محبوب میتونه واسه کشور ما باشه. بله، حضوری میلیونی جمعیت نشانگر واقعا پایداری نظام بودش. واقعا امید مملکت همین جوانانی بودن که روز 22 بهمن به خیابونا ریختن و نشون دادن که همیشه در صحنه هستن.
در همین راستا این سوالو مطرح میکنم، آقای کروبی در نخستین اظهار نظر رسمیشون بعد از تظاهرات درباره برنامه‌های آینده مخالفان گفتن و گفتن که به موجب اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری یک تظاهرات مسالمت آمیز تقاضای صدور مجوز میکنن و گفتن که اگر حاکمیت اجازه برگزاری تظاهرات رو به مخالفان نده، از روش‌های دیگری استفاده خواهند کرد. به نظر شما راه‌های دیگه چی میتونه باشه؟ و اینکه به نظر شما یک گروهی که حالا به هر دلیلی اعتراضی داره به نتایج انتخابات، از چه طریقی میتونه اعتراض خودش رو ابراز کنه؟ آقای محمد بفرمایید.
کسی که میخواد اعتراضی داشته باشه، خب میتونه از هر راهی وارد بشه تا مسالمت آمیز باشه، نه که مثلا طرفداران خودشو بگه که مثلا به خیابونا بریزین، بانک‌ها رو آتیش بزنین، یا خودش به جلو بیفته تظاهرات ضد انقلاب که رهبر جامعه اسلامی رو مثلا یک چیزی در ضد اونا بگه. الان مملکت اسلامی جوری هستش که من الان اموال مملکت اسلامی نسبت به 60 میلیون نفر تقسیم میشه، من الان نسبت به منم تقسیم میشه، ولی خب کیوس که داره آتیش میزنه سهمیه من است که داره آتیش میزنه. اینا رو من نمیتونم جز جنبش سبز تلقی کنم. اینا مثلا جز مثلا اراده لاباش میدونم که کسی به خیابونا بریزه و بخواد بانک آتیش بزنه، کیوس آتیش بزنه، مامور نیروی انتظامی رو بزنه. من واقعا خیلی اصلا روز که این روز عاشورا چنین اتفاقی افتاد خیلی نگران شدم، روز شهادت امام حسین.
خیلی ممنونم. پس به نظر شما برای اینکه یک گروهی که اعتراض دارن حالا به نتایج انتخابات، به نظر شما چی کار میتونه بکنه؟
میتونه تمامی راههایی که متعین میشه به اینکه بتونه اعتراض ثابت کنه، ولی اینکه به خیابون بریزه و همه جور آتیش با آتیش بکشه، این نمیتونه دلیلش باشه.
آقای بهرام، اظهارات آقای محمد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
بزرگم، من آخه نمیدونم آقای کروبی، موسوی و دیگران چه حرفی برای گفتن دارن در مقابل رژیمی که گوشی برای شنیدن نداره. الان قانون اساسی که ایشون بهش اشاره میکنه، به نظر من یکی از معضلات جامعه ما همون قانون اساسیه.
اظهارات آقای بهرام رو میشنیدیم. آقای امید صدای شما رو میشنویم، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی راجع به صحبت‌های دوست محمد بدم. خب اگر واقعا شما صندوق رأی آوردید بیرون 63% مثلا گفتن آقای محمود احمدی‌زاده، آقای محمد به این سوال من جواب بدین، چرا شما میدان آزادی رو نمیتونین پر بکنین؟ میدان آزادی که یک ماه تبلیغات این همه، یعنی شما از بلوار فردوس، دوستان من میگم بشنوید، خب با چشم دیدم فیلماش هم اومده، حتی الان تو یوتیوب دیدم داره پخش میشه، اتوبوس خالی بود تا میدان آزادی، اینا آدم آورده بودن اما همچنان نتونستن پر بکنن میدان. ولی 25 خرداد چه اتفاقی افتاد؟ بزن و بگیر و ببند و آتیش بزنن. من تاکید میکنم آقای محمد، منم موافقم اراذل لوباش، اونا اراذل لوباش سازماندهی شده بودن این کارا رو کردن. بله سطلاج خال بچه ها آتیش میزنن، برای چی؟ برای اینکه در دیوار گاز اشکاور میریزه. روز عاشورا بچهای حرکت خشونت آمیز مرتکب نشدن، تمام فیلماش هم بقول آقای احمدی همه اسنادش هم موجوده، اونها حمله کردن، نیروهای پلیس حمله کردن، کار به خشونت کشیده شد. وقتی میریزه به قصد کش داره میزنه به استناد ماده 60 قانون جزایی اسلامی، من حتی دفاع دارم از خودم، داری میکشه منو. راههای اعتراض چیه؟ راههای اعتراض طبق همین قانون اساسی نیمبندی که ما داریم، همین چیزی که حالا فعلا رهبران نیمبند حقیقی ما مثل آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی تاکید بر قانون اساسی میکنن، همین قانون اساسی راه اعتراض چی دیده؟ تظاهرات اعتراض. در تمام دنیا حق اعتراض مخالف رو به رسمیت میشناسن، مخالف حق اظهار نظر داره. شما چه روشی رو جلوی پای مخالف گذاشتین؟ محمد عزیز اون که به هر حال صحبت‌های صدا و سیما کیهان رو تحویل ما دادن اینجا، آیا واقعا ما عرض لو باشیم؟ ما اندکیم، خواهی ما اندکیم، چرا میترسیم؟ این همه بگیر و ببند برای چیه؟ شما که الان آمارهای غیر رسمی میگه 10,000 نفر، آمار رسمی 2,000-3,000 نفر تو زندانن، این اندک تموم نشد این همه گرفتین شما؟
در مورد جنبش سبز به نظر شما، هر سه نفر شما، آیا این جنبش باید رهبر داشته باشه که برای معترضین خط مشی تعیین کنه یا نه؟ آقای محمد بفرمایید.
در رأی‌گیری که ما داشتیم آقای احمدی نژاد 20 میلیون رأی آورد. چطور شد آقای خاتمی زمانی که رأی‌گیری شد و 20 میلیون رأی آورد، آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور شناخته شد و آقای احمدی نژاد نمیتونه اینجا شناخته بشه؟ اینجا صندوق‌ها جابجا شده بود یا رأی‌ها مثلا اشتباه بود؟ اینا من نمی‌خوام قبول کنن، می‌خوان اختلاف بین جامعه بندازن. الان شاید فکر کنیم بسیجی هستم، ولی بسیجی نیستم، یک ملت عادی از همین ملتی هستم که در داخل ایران در جمهوری اسلامی زیر سایه همین رهبر دارم زندگی می‌کنم. آقای خاتمی 8 سال حکومت کرد تو جامعه اسلامی که شما این حکومت بود، چیکار کرد برای ملت؟ هیچ گونه، من خودم روستایی هستم، هیچ امکاناتی برای روستای من نیاورد هیچ گونه. ولی من الان که آقای احمدی نژاد اومده، الحمدلله تمام رفاه به روستا اومده، این پولایی که از طریق نفت میاد به همین جاده های ما خرج میشه. واقعا خیلی طرح عمرانی خوبی داشتیم، ما فرهنگی آموزشی از همه نظر طرح خوبی داشتیم. ما هیچ وقت اجازه نمیدیم یکی بیاد در جامعه حکومت کنه که غیر از حکومت اسلامی بخواد بیاد اینجا. ما واقعا در رفتاری مملکت هستیم.
متشکرم آقای محمد. نظرات آقای محمد رو میشنیدیم. آقای بهرام نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و رهبری؟ آیا این جنبش برای بیان اعتراضاتش به رهبر احتیاج داره یا نه؟
اینکه شما میفرمایید اسلام اسلام، ببین عزیز من، دین یک چیز شخصیه، هر کسی با هر ایدئولوژی با هر تفکر اندیشه‌ای میتونه حق انسانیت خودشو ابراز کنه. این نیست که سرکار مسلمان یا فرض کن من بی دین بیام ایدئولوژی خودم رو به کسی به زور تلقین کنم. این همون معضلیه که الان در جامعه ما وجود داره. اما در رابطه با جنبش که شما فرمودید، ببین بزرگ من، آخه مگه شما تا حالا در این کره خاکی جایی رو سراغ داشتین که یک جنبشی بدون رهبری یا اتاق فکر به نتیجه برسه؟ بله، این جنبش رهبری داره. رهبری این جنبش رو سازمان‌های زنان، اعضای تشکل‌های فرهنگی، NGO‌ها، فعالین سیاسی و سایر روشنفکران خرد و خردمندان به اصطلاح شجاع جامعه دارن انجام میدن. نظراتشون هم در سایت‌ها و حالا به عجد وسایل ممکنه که دارن هم به گوش و سمع مردم میرسه. این نیست که ما فکر کنیم جنبش نظری نداره. برادر من محمد عزیز، توی که گفتی من بسیجی نیستم، ولی من خدمتت عرض کنم من یکی از بسیجی‌های بودم که 4 سال از عمرمو در جبهه‌های جنگ به سر بردم. من به عنوان یک لور بختیاری از شما خواهش میکنم و دیگرانی که حرف من رو میشنون، بیاین و از اون خودسانسوری دور بشین، بیاین حقایق رو بدونیم. ما همه هموطنیم، دولت‌ها ماندگار نیستن، میرن، من و شما میمونیم.
آقای امید، نظرات دوستان رو شنیدید، شما هم خواهش میکنم نظرتون رو بیان کنید، بفرمایید.
دو تا توضیح کوچیک بدم. اولا محمد جان و همفکران ایشون مخاطب من هستن. اولا سعی نکنن عقاید خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. باید اسلامی باشه، باید اسلامی نباشه. این مردم هستن. اسلام که برای تو خلن اینو حکومت تشکیل ده. مردم برای مسلمان‌ها تشکیل میشه. الان شما 90% جوانای ما نماز و روزه عادیشون هم نمیگیرن. نمیخونن. پس انقدر اسلامی اسلامی نکنید. این مردم باید تصمیم بگیرن. اسلامی باشد یا نباشه. راجع به عملکرد یه کسی که خوب بوده یا بد بوده، ما مثل این آقای مشاورنای احمدی‌زاد که میرن میگن ما کلی استادیوم ساختیم، کلی را ساختیم، اینجوری نیست. برای پایش عملکرد هر سیستمی سازمانی مجبور شاخصه عملکردی وجود داره. برادر من میان شاخص میدن. اگر میگه زمانش ها نمیدونم فقر و بدبختی بوده، من نمیخوام دفاع کنم، ولی شاخص ها موجوده دیگه. سرانه درآمد هر ایرانی سال 57 4600 دلار بوده، با نفت 140 دلاری 4600 دلار نشد الان. پس ما بیم راجع به شاخص ها صحبت بکنیم، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فحشات. همین الان ماشاءالله تو آخرین نظرسنجی که مؤسسه جهانی، ایران 168 مین کشور فاصل دنیا در امور اداری شد. دیگه چی میخواین شما؟ 31 سال حکومت اسلامی، 168 مین کشور فاسد دنیا. بابا دیگه واقعا باید سرمون بذاریم زمین به خدا دست این سیستم. در ارتباط با رهبری، بله، مگه میشه یک سازمان، یک تشکیلات، یک اجتماع، یک جماعتی بدون رهبر باشن؟ الان جنبش سبز اولا نیاز به رهبری داره و یه جورایی هم رهبری نیم بند داره. یه سری رهبران حقیقی داره و یه سری برای اولین بار یه مفهوم جدیدی داره خلق میشه در عرصه مدیریت، به عنوان رهبران فرضی. رهبران حقیقی کیان؟ همین دوستان عزیز اونجا، آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی با حالا اون تز فکری خودشون. رهبران فرضی کیان؟ همین فضای سایبری سازمان‌ها، همین در واقع سازمان انتخاباتی آقای موسوی کرده بودن که همین جوان‌ها الان اومدن گروه گروه شدن، همین ان جی او هایی که موجوده. اتفاقی که جنبش سبز افتاده اینه که رهبران فرضی ما و این رهبران حقیقی ما از فکری مقدار با هم اختلاف دارن، به هم نزدیک نشدن. من امیدوارم که این صحبتی که کروبی کردن این باشه که به هر حال به نتیجه رسیدن که باید یواش یواش اینا با هم نزدیک بشن، این دوتا رهبر، تا ما بتونیم به اون هدف والامون برسیم. الان هست تا این آقایون رهبران حقیقی تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دارن میکنن. بنده امروز به عنوان یک ایرانی که مهندس صنایع هستم، دانشجو رشته حقوق هم هستم، دارم اعلام میکنم قانون اساسی الان به طور کامل داره اجرا میشه. اتفاقی هم که در جامعه ما افتاده مالی که این قانون داره اجرا میشه. این قانون اساسی دقیقاً تا 8 سال 10 سال گذشته کامل اجرا نمیشد. قانون اساسی ما یک مقدمه بسیار طولانی داره. اون مقدمه کاملا سایه انداخته رو تمام 170 اصل این قانون و میبینیم که الان هم هر اتفاقی تو جامعه ما میفته اون مقدمه داره اجرا میشه. اینو توضیح بهتون بدم، هیچ قانون اصلی در دنیا مقدمه نداره جز ایران، فقط مال ما مقدمه داره و همین مقدمه هم داره اجرا میشه. میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید از نظام دفاع بکنه، نگفته چجوری، نگفته آیین‌نامه‌اش چیه، نگفته روش اجرایش چیه. خب سپاه داره با همین روش دفاع میکنه و رهبری هم خیلی فرمول سنگینی نداره منتظر باشیم به کی سوار بر اسب سفید بیاد. همین حرکتی که الان بین مردم شروع شده، ولوله که الان بین مردم هست، یواش یواش رهبران شناخته میشن، خودشون رو نشون میدن و این نهضت داره پخته میشه. همین اتفاق 22 بهمن نشون داد که تک تک اعضای وابسته به نهضت ضعف باید از یک پختگی بیشتری برخوردار باشن که بتونن متناسب با شرایط تصمیم بگیرن.
با تشکر از هر سه نفر شما، دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست تا شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و باز هم تاکید میکنیم که فراموش نکنید از طریق info@radiofarda.com در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید. من شیما اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 و یا با شماره تلفن 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
و برنامه صدای شما رو میشنیدیم که تکرار آن را در مجله نیمه شب، در نیمه دوم مجله نیمه شب خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-41-13. همچنین پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. و فیلتر شکن روز رادیو فردا دفتر قرمز.com برای عبور از صد فیلترها و دستیابی به سایت رادیو فردا. در ساعت 9 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی همراه شما خواهیم بود. لحظاتی دیگر، تازه‌ترین خبرها.